السلام عليكم. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. بحثی رو که بیش از یک سال هست شروع کردیم، هر وقتی که امکان ایراد خطبه ای بوده من این بحث رو تعقیب کردم. بحث عدل و ظلم در قرآن هست. چند آیه از قرآن پیرامون همین مطلب و چند عبارت از نهج البلاغه. بحث ما به سلسله آیاتی رسیده است که خداوند در اون بخش از آیات سوال می کند که چه کسی ظالمترین افراد در میان مردم است، و تقریبا پاسخ را هم خود قرآن در دنبال آیه می آورد که ظالمترین کسی است که آیات خدا را تکذیب کند و یا آنها را دروغ بینگارد و به خدا نسبت دروغ بدهد. نسبت دروغ دادن به خدا یعنی چیزی را که خدا نازل نکرده است بر انبیا او بگوید و نسبت به خدا بدهد و معتقد باشد که این حکم خداست. آیات امروز در سوره عنکبوت است، آیات 65 تا 68. فَإِذَا رَكِبُوا فِي الْفُلْكِ دَعَوُا اللَّهَ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ فَلَمَّا نَجَّاهُمْ إِلَى الْبَرِّ إِذَا هُمْ يُشْرِكُونَ. پس این هم یک نوع از ظلم است که انسان انجام می دهد، هم نسبت به خودش هم نسبت به جامعه خودش، که هرگاه در معرض خطر و تهدید قرار گرفت به خدا پناه می برد و وقتی که اون خطر و تهدید رفع شد خدا را فراموش می کند. یعنی دیگر با اون اخلاص، با اون تضرع، با اون زاری و لابه‌ای که خدا را می‌خواند برای رفع اون ناراحتی، دیگه اونطور خدا رو نمی‌خواند، کاهش پیدا می‌کنه. خدا در این دسته از آیات که چند جای قرآن هست کشتی رو مثال می‌زنه که در میان دریا هست، دچار طوفان می‌شود. می‌گوید وقتی که سوار کشتی می‌شوند یا سوار کشتی شدند، چون فعل ماضی است، اون وقت خدا را به اخلاص خواندند یا میخوانند و در واقع ایمان می آورند اون لحظه که همه چیز دست خدا هست، قیامت دست خدا هست، عمر دست خدا هست. وقتی میگوید مخلصین له الدین، یعنی دین خودشون را خالص میکنند برای خدا. اساسیات اعتقاد دینی هم این هاست، یعنی اعتقاد به خدا، اعتقاد به معاد، اعتقاد به قیامت، اعتقاد به حیات بعد از مرگ، اعتقاد به مرگ، اینا پایه‌های اعتقادات دینی است. اینجا اون وقت اخلاص پیدا می‌کنه در این قضايا که اینها حقیقت داره، اینها حتما متحقق می‌شود. اون وقت که خدا بعد از این دعا و اخلاص اینها رو نجات می‌دهد و به خشکی می‌رساند، اذا هم یشرکون، اون وقت دو مرتبه به ناگاه، یعنی اصلا این ازای فجاعی است، یعنی دیگه اصلا فرصت هم نمیده، پاش به خشکی که رسید مشرکه، همه اونها رو فراموش میکنه. لیکفرو به ما آتیناهم، تا این که کفر بورزند به آنچه که به ایشان داده ایم. چیزهایی که خدا داده است علاوه بر نعمتهای مادی که در روی زمین در اختیار بشر هست، اون نعمتهای معنوی هم که اوجش ارسال انبیا و هدایت از طریق انبیا هست، اونها رو هم خدا داده است. پس به همه اینها کافر میشه. یعنی اون هدایتی که خدا داده است که چطور این ماده رو به کار ببر، نسبت به هر دوی اینها کفران می‌ورزد و در راهی که خدا تعیین نکرده اونها رو به کار می‌برند. ولی یتمتعو، چرا این کار می‌کنن؟ برای این که به گمان خودشون بهره‌مند بشن. خیلی از آحاد بشر بر این گمان باطل هستند که دستورات دینی اساساً در هر دینی که باشد دستورات دینی مانع از تمتع و بهرهمندی بشر از نعمتهایی است که در اختیارش هست. یعنی دین یک ترمزی ایجاد میکنه، یک سدی ایجاد میکنه که من نتوانم از آنچه که در دنیا هست به خوبی و آنطور که خودم دلم میخواهد بهره ببرم. پس این که به محضی که اون ناراحتی ها برطرف شد خدا را فراموش میکنن، جهتش این است که میخواهند از دنیا و مافیها بهرمند بشوند. فسوف یعلمون، پس اینها خواهند دانست. این سوف یعلمون تهدیده، در زبان ما هم هست. یه بچه بزرگی یه کاری خطایی میکنه، میگه خیلی خوب برو بکن، خواهی فهمی، میفهمی چی میشه. این فسوف یعلمون خواهند دانست یعنی تحکم به هی دو چشم هست، هی حوض. تحکم یعنی دست انداختن و ریشخند کردن که حالا برو تا عاقبتش رو خودت ببینی. بعد خدا سوال میکنه در آیه بعد بلافاصله، اولم یرو انا جعلنا حرما آمنا و یتخطف الناس من حولهم. نمیبینن اینها که ما یک حرم امن درست کردیم، یعنی خانه خدا یا هر نقطه. اصلا بیان خدا از حرم امن اینه که هر نقطه ای که یک انسانی ایمان بیاورد به خدا و اتکا و توکل او به خدا باشد و عمل صالح را فرو نگذارد برای او یک امنیت و اعتمادی پیش می آید که پیرامون اون تبدیل می شود به یک حرم امن. یعنی جایی که در واقع اون کارهای خطا درش اتفاق نمی افته، اون تعدی، تجاوز، حرمت شکنی، اینها دیگه در اونجا نیست. بنابراین خدا اینجا رو مثال میزنه، یعنی همین خانه خدا هم که حرم امن میشود برای اینکه این چیزها درش منع شده، اون امنیت درش تأیید و تثبیت شده. پس میگوید که آیا نمیبینن که ما یک حرم امن درست کردیم، در صورتی که اگر به بیرون از این حرم امن نگاه بکنن میبینن که چگونه مردم پیوسته ربوده میشوند. یعنی به سمت کجا مردم ربوده میشوند، یعنی فکرشون و ذهنشون و عملشون و زندگیشون در اختیار خودشون نیست. الان هست، لحظه دیگر نیست. این ربودن ها، ربایش این است، یعنی فکر و جهت و هدفگیری معقول و خردمندانه و خردورزانه بشر را ازش میگیرن. آیا نمیبینن که خارج این حرم امن این اتفاقات داره میفته؟ پس امروز ما چشممون رو باز بکنیم و ببینیم که چگونه مردم ربوده میشوند، چگونه اندیشه مردم، عقلانیت مردم، فکر مردم، اعتقاد مردم، دین مردم ربوده میشود. چرا؟ چون اون حرم امن شکسته شده، مردم خارج اون حرم امن قرار گرفتن. یعنی اون حریمی را که قرآن و هدایت الهی برای آنها ساخته است و تضمین کرده است که ضرب الله مثلا قرية كانت آمنة مطمئنة یأتی رزقها رغدا من كل مكان. این حرم امنه، این حرم امن الهی است. فکفرت به انعم الله، وقتی کافر شد، فذاقها الله لباس الخوف والجوع، حرم شکسته میشه. این خطفه، ربایش اینجاست، ربوده میشود. و امروز وقتی شما نگاه بکنید میبینید تمام کسانی که به راه کج میروند، پشت به دین کردند، دین را یه طور دیگری میفهمند، اینها کسانی هستند که فکر اونها و عقل اونها ربوده شده است، دیگه دارای اندیشه صحیح و انسانی نیستند. اف بالباطل یؤمنون، ببینید خارج حرم امن اینجاست، و به نعمت الله یکفرون، اون داخل حرم امنه، داخل حرم نعمت، بیرونش باطله، به اون ایمان میارن. پس اونم ایمانه ها، یعنی قبول کردن باطل هم میگه ایمان به باطل میارن. یعنی ما فکر نکنیم که ایمان فقط وجه مثبت دارد، یعنی وقتی یک اعتقادی در ذهن انسان ریشه دوانید، رسوخ کرد و انسان بر اساس اون اعتقاد عمل کرد، این ایمانه. یعنی به این در واقع امنیت پیدا کرده از به این اعتقاد، میگوید این درسته. حالا سوال میکنه و من اظلمو ممن افترا علی الله کذبا او کذب بالحق، ستمکارترین آدم ها کیه؟ این کسانی که وقتی روی کشتی باشن و احساس خطر بکنن، خدا را به اخلاص میخوانند و وقتی که به حاشیه و زمین رسیدن فراموش میکنند، اینها ستمکارترین. علیکم السلام. برای اینکه به خدا و به حق دروغ می‌بندن، قضیه خدا را جدی نمی‌گیرند، پس اینها ستمکارترین افرادند. لما جاءه، همین که حق به آنها آمد، به آنها ارائه شد، آنها اینطور با حق برخورد می‌کنند. الیس فی جهنم مثوا للکافرین، آیا جهنم جایگاه کافران نیست؟ یعنی خود این وضعیت فکری یک جهنمه. این که انسان در یک اندیشه پایدار نباشد و فقط در مشکلاتی که براش پیش میاد به فکر خدا بیفته و بعد خدا رو فراموش بکنه، این یک جایگاهی است که اسمش جهنمه، این دوزخه. ممکنه ما نفهمیم، احساس نکنیم، چون با این آتش خو گرفتیم، بدن ما و ذهن ما و فکر ما و اعتقاد ما با این آتش خو گرفته، بنابراین ممکنه احساس نکنیم، ولی در واقع ما در حال سوختنیم. این هم که قرآن میگوید خلود در آتش، یعنی همین، این خلوده. شما ببینید از همه الان همه اعتقادشون اینه، میگن ما این تاریخ اسلام رو که نگاه بکنیم 1400 سال حاکمیت ظلم و استبداد و خودکامگی و ستم و باطل و کشتن حق و از بین بردن حق و اینها بوده، پس این دین به چه درد میخوره؟ این خلود در آتشه، به دلیل اینکه ما وارد حیطه و عرصه جنت و بهشت نشدیم، از اول اصلا حاضر نشدیم. اجداد ما همینطور آمدن تا امروز، در این 300 سال گذشته ببینید چه همه در این مملکت خون داده شده است، زندان رفته شده است، شکنجه شده است برای رسیدن به آزادی. چه نمیشه؟ خلود در آتشه. راه رو غلط میریم. یه عده میان جانفشانی میکنن، فداکاری میکنن، جهاد میکنن، همه چیزشون رو در طبق اخلاص میذارن، بقیه مردم نه، همینطوری با خودشون هستن. خب این میشه خلود در آتش. پس سوال خدا درسته که جایگاه کافران در آتش. هفت عنوان رو میشه از این سه آیه استخراج کرد. یکی این که انسان به هنگام ترس و نیاز به کمک ما فوق بشر به اخلاص خدا را می‌خواند. یک. خب این آیه یکی از چیزایی که این آیات میگه اینه. دو این که پس از رفع نگرانی و احساس امنیت و اتمام ترس، مجدداً به وادی شرک باز می‌گردد. سوم این که خدا در این حالت انزال عذاب نمی کند و مهلت کفر ورزیدن و بهره گرفتن از تمتعات دنیوی را می دهد. چهارم امنیت خانه خدا و حریم الهی که آیات الهی درست می کنن و ناامنی موجود پیرامون آن حریم و نقاط دیگر نشانه خوبی است برای عبرت آموزی. پنجم، امنیت نعمت خداست که مردم به آن کافرند و ناسپاسی در واقع از حق می کنند و به سمت باطل می روند و به آن ایمان می آورند. ششم، ستمکارترین مردم کسی است که به خدا نسبت دروغ بدهد و یا اینکه حق را دروغ بینگارد. هفتم، جایگاه کافران جهنم است. گروه بعدی آیات در سوره صف هست، آیات 6 تا 8. البته آیه ششمش بیان نشده، آیه 7 و 8ش رو در مباحث پیشین به مناسبت آوردم. یا آیاتی که تکرار میشه من خودم ذکر میکنم که متوجه باشید، ولی اینجا باز مناسبت داره که این آیات تکرار بشه. و اذ قال عیسی ابن مریم یا بنی اسرائیل انی رسول الله الیکم مصدقا لما بین یدی من التوراة و مبشرا به رسول یأتی من بعد اسمه احمد.
اللهم صل علی محمد و آل محمد.
فلما جاءهم بالبینات قالوا هذا سحر مبین. اینا رو دقت بکنید، من همیشه گفتم و این سختگیری ها هم زبان من نیست، زبان قرآن، زبان خداست، که اگر کسی، اینا لازم نیست به زبان بگه، اگر کسی حق را شنید و برای او عقلن ثابت شد که این حق و سرش را هم تکون داد یا در قلبش گفت که این درست، اگر عمل نکرد، اگر بی توجهی کرد، اگر پشت گوش انداخت، یعنی در دل یا به زبان تکوین گفته است ولش کن، اینا جادوه، به درد نمیخوره، لازم نیست به زبان بگه، لازم نیست بیاد فریاد بزنه بگه من قبول ندارم. همین که نکرد، همین که پشت کرد، و مسلمان ها در طول 1400 سال این کارشون بوده، یعنی قرآن رو شنیدند و پشت کردند، یعنی این قرآن جادوی آشکار است، سحر مبینه. عیسی به بنی اسرائیل میگوید که من رسول خدا هستم که به سوی شما آمدم و آنچه که حق است و در پیش روی من است و در تورات است من میپذیرم، تأیید میکنم و همچنین بشارت میدهم که یک پیامبر دیگری هم بعد از من می آید که اسم او احمد است. همین که این پیامبر آمد گفتن این یک جادوی آشکاره، علی رغم اینها همه پیش زمینه ای که در سلسله انبیا بوده است تا اینکه این پیامبر ظهور بکنه. حالا باز همون سوال رو مطرح میکنه، میگه این ظلم است و نه یک ظلم ساده، کسی که این کار رو بکنه ستمکارترین فرد است که بگوید که این پیامبر سحر مبین است. و من اظلم ممن افترا علی الله الكذب و هو یدعا الی الاسلام و الله لا یهدی القوم الظالمین. ستمکارترین شخص کسی است که به خدا دروغ نسبت دهد و در حالی که به سوی اسلام دعوت می شود، یعنی دعوت می شود که بیا و تسلیم امر خدا باش، بیا تسلیم باش. اما اگر چنین کرد و نسبت دروغ به خدا داد، بداند که خدا هدایتگر مردمان ستمگر نیست. و این یک ستمه. ببینید، اگر مسلمان ها این مطالب را از قرآن می دانستند، حتی یک لحظه از این نوع از ستم تبعیت نمی کردند. شما ببینید تمام، مخصوصا جهان شیعه، مخصوصا جهان شیعه، مخصوصا شیعیان، مخصوصا تفکر شیعی که امروز حاکم است، سر تا سر نگاه بکنید، هر جایی که سخن میگویند اسمی از قرآن نیست و همه مزخرفات و خزعبلات و لاطائلات است و همه تهمت به خدا و همه افتراء به خدا و همه ما هم دنبالش میدویم، همه میدویم، برای اینکه با این آیات آشنا نیستیم، اینها رو شوخی میگیریم، در حالی که این وضع رو میبینید. خدا همین رو میگه، میگه نگاه بکن به پیرامون خودت، نگاه بکن به داخل حرم ام، نگاه بکن به بیرون حرم ام، ببین چگونه است، چه اتفاقاتی داره میفته. آیا این زندگی که هست، این زندگی در خور شأن یک انسان است؟ انسانی که مدعی است میخواهد پا به بهشت بگذارد و امیدوار است که بعد از مرگ به بهشت برود، آیا می تواند با این همه دروغ و پذیرفتن آن، با این همه غیبت و پذیرفتن آن، با این همه افترا و تهمت و پذیرفتن آن، با این همه انحراف و خروج از حق و پذیرفتن آن، با این همه ضد کتاب سخن گفتن و پذیرفتن آن، بره به بهشت؟ این امید واهی نیست؟ مگر میشه که خدا یک انسان را از یک منجلاب متعفن پر از ظلم و ستم و دروغ و حیله و ریا و تظاهر و نفاق بیرون بکشه و بگه جایگاه شما توی بهشت است بفرمایید؟ مگر میشه؟ باید سنخیت داشته باشه، باید اینجا به طهارت رسیده باشه، اراده خدا بر این قرار گرفته است که همه را مطهر و پاکیزه بکند، که یرید الله لیذهب عنکم الرجس اهل البیت و یطهرکم تطهیرا، یطهرکم تطهیرا، پاکتون بکنه. چه پاک کردنی که ذره ای ناخالصی توش نباشه. هر که آمد گفت من اهل این قرآنم، میشه اهل بیت، اهل این خانه است، باید تطهیر بشه، اراده کرده خدا. خب حالا تطهیر نشه، مگر اول همین سوره جمعه هو الذی بعث فی الامیین رسولا منهم یتلو علیهم آیاته و یزکیهم، تزکیه، پاک کردن، قد افلح من تزکا، رستگار کسی است که پاک شده باشه. بس تو این منجلاب مگه میشه کسی بره و خدا بپذیره و اهلن و سهلن هم بگوید و بعدم پیامبرها و ائمه و اولیاء الهی براش فرش قرمز انداختن دم بهشت، شما اینجا عبور بکنید، یه عده ملائکه فرشته اونجا سان میبینن و جا عرب بکن و الملک و صفن صفا و الملائکه اینطوریه، یریدون لیطفئوا نور الله. اگر اراده خدا این است که پاک بکنه، اینا هم اراده دارن، میخواهن نور خدا رو خاموش بکنن، اینا با اراده دارن کار میکنن، اینا از روی جهل و نادانی نیست، این را بدانید، با اراده نور خدا رو خاموش میکنن. به افواههم، این به افواه، نه اینکه این تمثیله ها، نه اینکه بیاد مثلا نور الهی شمع اونجا اینم فوتش بکنه خاموش بشه، نه، یعنی حرف میزنن، به افواههم با حرف زدن و کلام خودشون کلام الهی را تحت تأثیر میدهند و میخواهند خاموش بکنند. و الله متم نوره، در حالی که خدا به اتمام رساننده یه نور خودش هست، نمیگذاره خاموش بشه. ولو کره الکافرون، حتی اگر که کافرها این روشنایی را خوش نداشته باشند. شش مورد رو میشه از این آیات اشاره کرد یا عنوان کرد. یک، اینکه عیسی خود را رسولی معرفی میکند که مؤید و مصدق تورات هم هست، با این حال کشتنشا. دو، عیسی همچنین نوید آمدن رسولی را بعد از خودش میده. سه، اینکه همین رسول وقتی بیاید و با بینات بیاید، کسانی که مخالف او هستند، مخصوصا از مشرکان و یهود، میگویند که این جادوگره، این اون پیامبر نیست که وعده داده شده. چهارم، اینکه ستمکارترین شخص کسی است که به خدا نسبت دروغ بدهد و حالان که از طرف مقابل دعوت می شود به اسلام. پنجم، خدا قوم ستمگران را هدایت نمی کند، زیرا می خواهند با کلام خود نور الهی را خاموش کنند. ششم، خدا علی‌رغم کراهت کافران نور خودش رو روشن نگه می دارد. خب بیام در چند عبارت از نهج البلاغه و اگر رسیدیم باز چند آیه دیگر. این قسمت اخیر خطبه 86 نهج البلاغه است. البته خب نهج البلاغه شما حتما زیاد میخونید، مطالعه میکنید، ممکنه کلمات و عبارات براتون آشنا باشه ولی تکرارش مفیده. و القا الیکم المعذره، خدا این بهانه رو از دست شما گرفت، پیامبران رو فرستاد، کتاب فرستاد که دیگه شما بهانه نداشته باشید. و اتخذ علیکم الحجه، و دلائل رو در پیش روی شما نهاد، یعنی از شما دلیل رو گرفت، یعنی این که اجازه دیگر نمیدهد که شما در روز قیامت برای او استدلال بیاورید که ما به این جهت نتوانستیم، به این دلیل نتوانستیم، حجت رو از شما گرفته است. و قدم الیکم بالوعید، و شما را ترسانیده است. وعد یعنی به اصطلاح وعده خوب، و وعید یعنی وعده بد، یعنی که این کار میکنه، عذاب. و انذرکم بین یدی عذاب شدید، و شما را از این که مواجه بشوید با یک عذاب شدید ترسانده است، انذار داده. و ما گوش ندادیم. من بارها گفتم و خودم رو موظف میدانم تکرار بکنم و هشدار بدهم که آنچه که ما در آنیم همین عذاب شدید است که خدا وعده داده و ما چیزیش نگرفتیم. گفتیم عذاب که مال این دنیا نیست، عذاب مال آخرته، اونجا هم خدا به هر حال ارحم الراحمینه، پس به قول مشهور بزن بریم، هر کاری که دلمون میخواد میکنیم. فاستدرکوا بقیت ایامکم، از امروز که من این کلام را به شما میگویم، پس بیایید و دریابید بقیه آنچه که از عمرتان مانده است. واصبروا لها انفسکم، و نفسهای خودتون رو در واقع شکیبایی بدهید و عادتش بدهید به پایداری و صبر در این ایام دیگر باقی مانده ای که از عمر هست. فانها قلیل فی کثیر الایام التي تكون منكم فيها الغفله والتشاغل عن الموعظه، پس اون ایامی که مونده، هر کسی میخواد باشه، جالبه امیرالمؤمنین میگوید اینطوری حساب کن. آدمای 18 سالم پای این خطبه بودن، 70 80 سالم بودن. میگه تو حساب بکن که آنچه که مانده است کمتر از آن چیزی است که رفته است. اینطوری حساب کن. حالا که اینطوری حساب میکنی، پس ببین که توی این باقی مانده اندک چه کار باید بکنی. دیگه توی اون بیشتری که رفته به غفلت رفته و اینکه اصلا به موعظه و پند توجهی نکردی، متشاغل بودی، یعنی خودت رو منصرف کرده بودی از اینکه پند و اندرزی بشنوی. و تشاغل عن الموعظه فلا ترخصوا لانفسکم. پس من خواهش میکنم، امیرالمومنین میگه، میگه پس من خواهش میکنم که به خودتون دیگر اجازه اون غفلت و تشاغل از موعظه رو ندید. دیگه تموم کنید، خط بکشید روش. حالا از این به بعد اگر اون کار رو کردید، فتذهب بكم الرخص، فتذهب بكم الرخص فيها مذاهب الظلمه، اگر این رخصت را به خودتون دادید و به غفلت و تشاغل از موعظه ادامه دادید، این راه شما را به وادی و راه ستمگران می کشاند. یعنی شما جزء ظلمه هستید. موضع بحثم ظلمه ها، شما ظالمید. ولا تداهنوا فیهجم بكم الادهان علی المصیبه. ریا نکنید، چرب زبانی و نفاق نکنید. پیش من نیایید بگویید ایمان داریم و وقتی که پشت کردید بخندید و نفاق کنید و بگویید که ما با علی نیستیم. مداهنه نکنید. اگر هم علی نیست، ممکن است اصلا انسان با خود قرآن و دین مداهنه بکنه، یعنی بره توی مسجد خودش رو مؤمن نشان بدهد، اهل نماز نشان بدهد، همینطوری که هست و بود و مخصوصا بعد از انقلاب شد اهل تسبیح نشان بدهد، اهل لحیه و ظاهر در واقع آراسته دینی نشان بدهد. اینها مداهنه است، ولی در قلب هدفش این باشه که به یه جایی برسه. امیرالمومنین این کار میگه نکنی که این ادهان، این نوع از چرب زبانی و نفاق و درویی شما را به وادی مصیبت میکشاند. عباد الله، عباد الله، ان انصح الناس لنفسه اتبعهم لربه. ای مردم بدانید که ناصح ترین آدم ها نسبت به خودش، یعنی کسی که خودش رو دائم نصیحت میکنه، خودش به خودش نصیحت میکنه، کیه؟ کسی است که بیش از همه تابع و مطیع پروردگارش باشه، اتبع باشه نسبت به پروردگار. این انصح به نسبت به خودش. و ان اغشهم لنفسه اعصاهم لربه. و کسی که بیش از همه نسبت به خودش خیانت می کند، کسی است که بیش از همه نسبت به پروردگار عصیان و نافرمانی می کند. واقعا بعد از قرآن، این اعتقاد من نیست، خیلی ها در طول تاریخ اسلام این حکم رو صادر کردن که بعد از قرآن کلامی هم در ادب، یعنی از نظر ترکیب و ساختار جمله بندی، هم از نظر معنا و مفهوم، بعد از قرآن کلامی مثل کلام امیرالمؤمنین نیست. والمغبون من غبن نفسه. چه کسی فریب خورده است؟ کسی که خودش رو فریب داد. والمغبوت من سلم له دینه. و چه کسی را مردم بهش قبطه میخورن و میگوین کاش ما هم مثل او بودیم؟ کسی که دینش برایش سالم مانده است. و سعید من ورده به غیره. نیکبخت کیه؟ کسی است که از سرنوشت دیگران پند بگیره، از وضع دیگران پند بگیره. وقتی که اگر میبیند مثلا امروز حال میشه این مثال رو بزنید، اگر میبیند آقای حسنی مبارک که بن علی دیکتاتور سقوط میکند، بداند که او هم سقوط میکند و نگذاره که با این فضیحت و بدبختی و مصیبت سقوط بکنه. این پند بگیرید. امیرالمومنین میگوید نیکبخت اینه که از سرنوشت دیگران پند بگیر. و شقی و من انخدع لهوا، و بدبخت کسی است که فریب هوای نفس خودش رو بخوره. و علمو ان یسیر الریاء الشرک، و بدانید که کوچکترین ریا شرک است. و ان الله لا یغفر ان یشرک به و یغفر ما دون ذلک، خدا شرک رو اصلا نمی‌آمرزه. و مجالست اهل الهوا منسعتون لل ایمان و محذرتون للشیطان، و همنشینی با اهل هوا پرستی، همنشینی با اهل هوا پرستی، مخصوصا به جوانها میگویم همنشینی با اهل هوا پرستی موجب عقب راندن ایمان و پیش کشیدن شیطان است. اینا را اگر امروز هم بشر قبول نکنه، به قول مرحوم بازرگان تو اون کتاب راه بشر راه انبیا، انبیا میان بر زدن رفتن، حالا بشر اگه نمیخواد دنبالشون بره، بره این دایره رو دور بزنه، آخرش میرسه به اونجایی که انبیا رسیدن، مجبوره برسه. کم کم با عقلانیت خودش، با تجربه خودش، با آزمون و خطا میرسد به اونجایی که تأیید بکند و تصدیق بکند که راه انبیا راه درستی بود. جانب الکذب فانه مجانب للایمان، از دروغ اجتناب کنید و با دروغ فاصله بگیرید که دروغ دور کننده ایمان است. اگر کسی دروغ گفت، ایمان را از خودش دور کرد. از صادق علی شرف منجات و کرامه، راستگو بر لبه. شرفه رو امروز به بالکن و ایوان عرب ها میگن شرفه. امیرالمؤمنین شرف جمع شرفه است، میگوید که کسی که راستگوست بر ایوان نجات و کرامت نشسته است. والکاذب علی شفا مهوات و مهانه، و دروغگو بر لبه پرتگاه سقوط و خاری ذلت است. چقدر دروغ میگن، چقدر دروغ میگن، چقدر. ولا تحاسدوا فان الحسد ياكل الايمان، و نسبت به هم دیگر حسد نبرید که حسد همانند هیزم است که ایمان را میخورد. كما تاكل النار الحطب. ولا تباغضوا، و نسبت به یکدیگر کینه ورزی نکنید. فانها الحالقه، حلق یعنی تراشیدن. بعد میگوید که کینه توزی حالقه است، یعنی مثل تیغ که می آید و می تراشه و صاف صاف میکنه تمام آثار نیکی و عمل صالح و خوبی های شما رو از بین میبرد. نگاه بکنید به جوامع امروز بشر، ببینید کینه توزی ها نسبت به یک دیگر چه آتش هایی را برمی افروزد که خود آتش افروزان هم حتما در آن خواهند سوخت و هیچ تردیدی نیست. وَاعْلَمُوا أَنَّ الْعَمَلْ يُسْهِ الْعَقْلِ، و بدانید که آرزو موجب خفت عقل است، عقل را سبک و بی مقدار می کند. آرزو در سر نپرورید، با حقایق و واقعیات زندگی برخورد بکنید. و یونس ذکر، و ذکر را به فراموشی می افکند. فَأَكْذِبُ الْعَمَلْ، آرزو را دروغ بدانید، آرزو دروغ است. فانه غرور و صاحبه مغرور، آرزو فریب است و صاحب آن فریب خورده. ان اصدق الحدیث و ابلغ الموعظة کتاب الله عز وجل. بسم الله الرحمن الرحیم. قل هو الله احد، الله الصمد، لم یلد ولم یولد ولم یکن له کفوا احد.
اللهم صل علی محمد.